از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. به ساعت 18 میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان با کاروان شهید.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما، شما یاران و همراهان همیشگی. با یه برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در محضر شما هستیم، برنامه‌ای که در اون داستانی از کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون رو براتون نقل می‌کنیم، داستانی که قهرمانش فرزندی شجاع و فداکار از خیل فرزندان رشید این کهن مرز و بومه. اسم قهرمان امروزمون علی، سرباز لشکر ایران زمین، استوار دوم علی فروهر. علی اولین فرزند عبدالحسین و ایران در یک شنبه 28 بهمن سال 1335 تو خرمشهر به دنیا آمد. 7 ساله بود که وارد دبستان شد و مشق الفبا را از اونجا آموخت. سال 1348 دوره راهنمایی رو مشغول به تحصیل شد. علی فروهر مقطع متوسطه رو در سال 1351 تو دبیرستان اروند خرمشهر تو رشته ریاضی خوند و موفق شد در سال 54 دیپلم خودش رو بگیره. همون سال بیدرنگ با علاقه‌ای که به نظام و نظامیگری داشت وارد ارتش شد و تو نیروی زمینی در تیپ ویژه نوهد نیروهای ویژه هوابرد لباس خدمت به تن کرد، دوره‌ای که تا سال 57 با گذروندن کلاس‌ها و دوره‌های متعدد ادامه پیدا کرد، سالی که برای قهرمان قصه‌مون سالی سرنوشت ساز بود، سالی که از نیمه دوم اون زمزمه‌های اعتراض مردم کم کم بالا گرفت و به فریادهایی بدل شد که گوش زمین و زمان رو پر می‌کرد. انقلاب به اوج خودش نزدیک شده بود و قدمی بیشتر تا پیروزی فاصله نداشت. در این بخش از برنامه پای صحبت برادر ارجمند علی جناب آقای فرزاد فروهر نشستیم که برامون حرفای شنیدنی از برادر داشت. با هم بشنویم.
از خصوصیات اصلی این بچه و یا بهتر بگم تمام شهدا و جانبازانی که ما تو اون 8 سال دفاع مقدس داشتیم، اولین خصوصیتی که این بزرگواران و بزرگمردان داشتن به اعتقاد من وطن پرستیشون بوده. بحث دومشون اون ایمان و باور و اعتقادشون بوده به میهن. و خدمتون عارضم که عامل سوم هم خب بالاخره جان عزیزه. نمیدونم اینها چه نیرویی توشون بود که واقعا جونشون رو کف دست گرفتن و رفتن تو این جبهه‌های جنگ و جنگیدن و باعث شدن که ما امروز روز به راحتی بنده و شما به 80 میلیون دیگه به راحتی الان داریم زندگی میکنیم، سرافرازیم، سربلندیم، هست توی سطح جهان داریم که بزنیم، با جهان که داریم میزنیم. من تنها چیزی که میتونم به برادرم و تمام افرادی که جونشون رو کف دستشون گذاشتن و رفتن با این دشمن سرسخت جنگیدن، این رو دارم که خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم. من واسه خودم میگم هر چی دارم و ندارم الان، هر چی دارم و ندارم، از فقط جان فدایی تک تک این بچه ها بوده. به خدا چون که تو یک منطقه محروم من به دنیا اومدم و 10 سال از عمرم رو گذروندم، اگر این اتفاق نمیافتاد شرایط غیر قابل توصیف بود واسه حداقل ماهایی که توی منطقه محروم بودیم. با توجه به وضعیتی که به حمدالله و به صدق سریع این بچه ها و این شهدا و این جانبازان الان داریم، اصلا قابل قیاس نبود. قابل قیاس نبود. تنها چیزی که میتونم بگم فقط همینه. طلب آمرزش واسه تک تکشون دارم، طلب بخشش ازشون دارم، واسه خودم، واسه فکر میکنم تمام هموطنانم که ما رو ببخشن. نمیدونم اونجوری که درخور و شایسته شأنشون هست تونستیم تا این لحظه رفتار کنیم یا نه، نمیدونم. امیدوارم که روسفید باشیم.
پس از پیروزی انقلاب، علی فروهر قهرمان رشید قصه‌مون به محل خدمت خودش برگشت و لباس سربازی رو از نو به تن کرد که کشور از هر زمانی بیشتر به وجود فرزندان دلیر خودش نیاز داشت. اتفاقی که بیمش می‌رفت بالاخره رخ داد. جنگ اتفاقی بود که تو آخرین روز تابستون سال 59 افتاد. ارتش بسراق با تمام قوا به ایران حمله کرد و آتش جنگی رو برافروخت که دامن دو ملت رو تو خودش گرفت و سرمایه های ارزشمند زیادی رو از دو طرف به کام نابودی کشید. با آغاز جنگ استوار دوم علی فروهر به همراه دکتر چمران و گروهش به کردستان رفت و مدتی در اون جبهه رو در روی دشمن ایستاد. بعد از اون خودش رو به سرعت به خرمشهر رسوند و در حالی که دشمن هر لحظه به شهر نزدیک می شد خونوادش رو از اونجا خارج کرد و به شادگان برد. حالا دیگه با خیال راحت می تونست به مصاف دشمن بره. آبادان به محاصره دشمن در اومده بود. محاصره‌ای که باید شکسته می شد و این اراده رو تو چهره تک تک رزمنده ها به خوبی می شد دید. عرصه‌ای که قرار بود در اون قصه زندگی قهرمانمون استوار دوم علی فروهر به سر برسه. بله، قصه زندگی سراسر غرور و افتخار علی فروهر، این فرزند دلیر و رشید ایران زمین، سرانجام در جمعه 8 آبان سال 60 به آخر خودش نزدیک شد. قصه ای که حکایت مردی و مردونگی یکی دیگه از فرزندان خلف این سامان بود. جوانی برومند که سربازی در راه ملک و ملت براش آرمانی بود مقدس. استوار دوم علی فروهر تو یک سالی که از آغاز جنگ در چپه بود، در صحنه‌های متعدد در مقابله با دشمن متجاوز رشادت‌ها به نمایش گذاشت و حماسه‌ها آفرید. حماسه‌هایی که اوج اون رو در عملیات سامن الائمه در جریان شکست حصر آبادان به رخ عالم و آدم کشید. اونجا که جان و جهانش رو برای عزت و افتخار آب و خاکش فدا کرد و رفت تا همیشه در یاد و خاطر ایران و ایرانی بمونه. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
سیاه سیاه سفید، سفید، سیاه، سفید، سیاه، سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته. الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
شاید توی فیلم‌های علمی تخیلی دیده باشین که افراد سوار چیزی شبیه اسکوتر میشن و اون وسیله مثل یه خودرو به راه میفته و خود به خود فرد رو به سمت مقصد میبره بدون اینکه نیاز به اعمال نیروی داشته باشه. امروزه این وسیله تخیلی به دست انسان اختراع شده. این وسیله جالب در ردیف اسکوترهای خودران قرار میگیره که کاربران میتونن روی اون قرار بگیرن و مانند خودرو به مقصد برسن. اسکوتر الکتریکی از تعداد زیادی حسگر و سیستم هوش مصنوعی بهره میبره که به همین دلیل حتی میتونه شبیه یک حیوان خانگی کاربر مورد نظر خودش رو دنبال کنه و هیچ وقت اون رو گم نکنه.
اختراع اول رو شنیدیم. نظرتون درباره این وسیله جالب چیه؟ فکر میکنید واقعا چنین اسکوتری اختراع شده باشه؟ حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع دوم.
در هر مکانی با توجه به شرایط محیط و کاری که در حال انجامش هستیم به یک صندلی مناسب نیاز داریم تا بتونیم دقایق یا ساعت‌هایی رو به راحتی بنشینیم و بدون کمردرد یا گردن درد به کارمون برسیم. به همین دلیل مجبوریم برای هر کاری صندلی خاصی بخریم و گاهی چندین صندلی کوچیک و بزرگ در خونه یا محل کارمون داریم. این در حالت عادی اصلا بد نیست، اما وقتی خونه یا دفتر کار شما به قدری کوچیک باشه که وجود صندلی‌های متعدد جای شما رو تنگ کنه، شاید این اختراع تنها چیزی باشه که بهش نیاز دارید. صندلی همه کاره. این صندلی عجیب که به صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت دست تنظیم میشه، به طرز شگفت‌انگیزی میتونه ارتفاع، اندازه محل نشستن، فرم قرارگیری دسته‌ها و حتی جهت چرخش رو با هر شرایطی تنظیم کنه. مثلا وقتی شما صندلی رو در مقابل میز تحریرتون میذاری، صندلی با استفاده از دوربین‌های ریزش به سرعت ارتفاع میز و جهت نور رو شناسایی و با بکارگیری هوش مصنوعی تمام ویژگی‌هاش رو با این موقعیت تنظیم می‌کنه. در صورتی که همین صندلی رو کنار میز غذاخوری بگذارید، شکل و ارتفاع صندلی طبق شرایط جدید تغییر می‌کنه تا بهترین حالت نشستن رو برای شما ایجاد کنه. این صندلی حتی می‌تونه در مقابل تلویزیون تبدیل به یک مبل راحتی تمام عیار بشه.
این هم از اختراع دوم که با هم شنیدیم. درباره این صندلی چی فکر میکنید؟ آیا وقت اون رسیده که یه صندلی تمام کاربردهای مورد انتظار از صندلی ها رو در خودش داشته باشه؟ حالا اختراع سوم رو با هم بشنویم.
حالا شده وقتی به زیبایی و عظمت اقیانوس نگاه میکنید، آرزو کنید که مثل ماهی ها میتونستید در عمق آب شنا کنید و زیبایی دنیای زیر آب لذت ببرید. شاید غواصا تنها کسانی باشند که تونستند به این رویا دست پیدا کنند، اما با کلی تجهیزات و کپسول های اکسیژن و ماسک های تنفسی. اما اختراع بسیار جالبی که به تازگی اتفاق افتاده به انسان این امکان رو میده که با یه پوشش خیلی سبک و کوچیک در اندازه یه ماسک ساده و بدون تجهیزات سنگین تنفسی مثل یه ماهی سبک در عمق دریاها فرو برن. آبشوش مصنوعی. پژوهشگران ژاپنی وسیله‌ای ساختن که انسان‌ها میتونن با اون مانند آبزیان در آب تنفس کنن. این دستگاه آبشوش مصنوعی نام داره که به وسیله پوشش چاپ سه‌بعدی تولید شده. به این ترتیب دیگه دوره غواصی با شرایط سخت تموم شده. منتظر به بازار اومدن آبشوش مصنوعی باشید.
هم از آخرین اختراع این برنامه، یعنی اختراع سوم. باورتون میشه که بتونین مثل یه ماهی در عمق دریا به راحتی تنفس کنید؟ آیا اختراع آبشوش برای انسان واقعا اتفاق افتاده؟
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از رادیو فرهنگ.
خب اگه آماده باشید، میخوام درست یا نادرست بودن حدسای شما رو براتون مشخص کنم. فکر میکنید چند تا حدس درست زده باشی؟ اختراع اول، یعنی اسکوتر الکتریکی خودران که بدون فرمان و اعمال انرژی به راه میفته و شما را به مقصد میرسونه. نظرتون درباره این اختراع اعجاب انگیز چیه؟ اختراع اول ما کاملا واقعیه. این اسکوتر عجیب توسط یه شرکت معتبر اروپایی ساخته شده و با نام کانگورو شناخته میشه. پس دور اختراع اول خط سفید میکشیم. اما اختراع دوم، یعنی صندلی‌های هوشمند با قابلیت تغییر فرم و مدل در هر شرایط به هر شکل دلخواه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون واقعیه؟ باید بهتون بگم که اختراع دوم ما کاملا تخیلیه. چنین صندلی رویایی هنوز ساخته نشده، اما احتمالاً همین روزا خودم برای ساختنش آستین بالا میزنم. پس فعلا روی اختراع دوم خط سیاه میکشیم. اما اختراع سوم، یعنی آبشوش مصنوعی برای انسان. من که به شخص حدس میزنم چنین چیزی اختراع نشده باشه. شما چطور؟ با شنیدن جواب شاید کمی تعجب کنید، چون آخرین اختراع این برنامه کاملا واقعیه. پژوهشگران ژاپنی دستگاه آبشوش مصنوعی رو طراحی کردند که به وسیله پوشش چاپ سه‌بعدی تولید شده. پس دور اختراع سوم خط سفید می‌کشیم. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه. نمیدونم چقدر حدساتون درست بوده، اما اگه زیاد موفق نبودید پیشنهاد میکنم برنامه بعدی ما رو هم از دست ندید. چالش سیاه و سفید ما همچنان ادامه داره. تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام و درود به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. خب اقدامات ارزشمندی رو به همت کمیته امداد شاهد هستیم در عرصه اشتغال و خودکفایی مددجویان و نیازمندان تحت پوشش، که به همین مناسبت هم در استان خراسان رضوی اقدامات ویژه‌ای در دست انجام هست که به این مناسبت در خدمت جای دانشور خواهم بود، معاون محترم خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان خراسان رضوی. جای دانشور سلام عرض میکنم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در استان خراسان رضوی در بحث کسب و کارهای خرد و خانگی اشتغال زایی رو انجام میدیم. خب سال قبل حدود 30,000 فرصت شغلی رو در سطح استان خراسان رضوی ایجاد کردیم در زمینه‌های مختلف، چه خدمات بوده، کشاورزی، دامداری، صنفی صنعتی. تسهیلاتی هم که با همکاری بانک‌ها پرداخت شده به مددجویان عزیز سال قبل 1600 میلیارد تومان بوده. امسال هم با توجه به ضرورت و اهمیتی که مجلس و دولت محترم در راستای کسب و کارهای خرد و خانگی داشته، خب بیش از 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی رو به امداد خراسان رضوی تخصیص دادن که تا پایان سال انشالله بایستی بیش از 33,000 فرصت شغلی رو ایجاد بکنیم. خب تا الان که خدمتون هستیم حدود 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی با همراهی بانک‌های محترم پرداخت شده و حدود 7,000 فرصت شغلی ایجاد شده که امیدوار هستیم تا پایان سال به اون اهدافی که تعریف شده انشالله برسیم.
عمدتاً چه نوع مشاغلی رو در اولویت دارید؟
سعی و تلاش ما اینه که به دنبال زنجیرهای تولید و کسب و کار اینها باشیم. اعتقادمون بر اینه که ما اگر کارآفرینایی رو شناسایی بکنیم و اینها رو ترغیب بکنیم، این بر ظرفیتی که در امداد وجود داره، شبکه‌های کسب و کار وجود داره. خیلی از خانواده‌های تحت پوشش هستن که اینها مهارت‌های مختلفی رو در اکثر حوزه‌های کسب و کار دارن. با صحبت‌هایی که با این راهبرای شغلی انجام میشه، اینها رو بست میکنیم به این شبکه که هم به نفع راهبر شغلی هست و هم این که به پایدارسازی کسب و کارها در کمیته امداد کمک میکنه.
در واقع زنجیره فروش این محصولات هم تأمین شده برای اینکه این محصولات تولید شده دست مددجو نمونه.
بله، ببینید ما طرحی که اجرا میکنیم، خب یک سری طرحا هستش که خود اشتغالی هستش که خب فردی که مهارتی بلد هست این به ما مراجعه میکنه، بررسی که انجام میدیم تسهیلات داده میشه و خود فرد این اشتغال رو مدیریت میکنه. ولی بعضی از شغلا هستش که برای اینکه اون بازار فروش محصولات تضمین بشه، ما در به زنجیره این کار رو انجام میدیم. زنجیرهای مختلفی الحمدلله در سطح استان فعال هستش، از زنجیره دام گرفته، بومگردی گرفته، صنایع دستی گرفته، کشاورزی گرفته، که به الحمدلله این زنجیره و راهبرایی که در امتداد این زنجیره قرار گرفتن باعث شده که آموزش‌های لازم رو برای ارتقای بهره‌وری مهارت‌ها، کسب و کارها، پشتیبانی از این کسب و کارها، آموزش کسب و کارها انجام بشه و در نهایت محصول این انجام به موقع به فروش برسه.
خیلی بهره‌مند شدیم از صحبت شما، سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم.
در ادامه این گزارش میخوام گفتگو کنم با جای سپهری، راهبر شغلی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از شهرستان کلات از توابع استان خراسان رضوی. به ما خواهند گفت از اقدامات ارزشمندی که انجام میدن. جای سپهری سلام عرض میکنم به حضورتون.
سلام، خسته نباشین، خیلی خوش اومدین.
در چه زمینه شما فعالیت میکنید؟
در زمین صنایع دستی و بافنده‌های خانم‌های بی‌سفر است.
به چه شکلی شما اقدام کردید برای اینکه بتونید مددجویان رو مشغول به کار کنید؟
مددجویان از طریق کمیته امداد ما معرفی شدن، ما بهشون نخ و مواد اولیه رو میدیم، برامون گلیم بافن که ما پل ارتباطی بین کمیته امداد و مددجویان و بازار فروش.
در واقع تولیدات مددجویان تضمین شده است تولیدات اونها؟
آره دیگه، تضمین شده. ما بهشون مواد اولیه رو میدیم، برامون بافت میکنن، ما ازشون خرید میکنیم، دستمزد میدیم بهشون.
چه تعداد رو موفق شدید برای اشتغال؟
50-60 نفر در قانون بی سرپرست برای ما کار میزنن. کاری که ما بهشون میدیم و خریدمونم که تضمینیه، باعث شده که دیگه اینا توی این روستاهای مرزی و اینا بمونن دیگه.
براتون آرزو موفقیت دارم، سپاسگزارم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
گفتو
شنود.